نره که شماره های ما 3094 پیامک و 2265 2465 2265 2466 هم شماره تلفن ما. حتما یادتون هم هست که از شنبه تا چهارشنبه با ما توی بازار تهران قدم بزنید، جایی که به شما مشاوره مالی میدیم و کلی اطلاعات برای این که بدونید توی بازار سرمایه باید چی کار کنید. گوش به زنگ باشید. چیزی که میخوایم امروز ازتون بپرسیم اینه: چه کس یا کسانی مسبب اصلی افزایش قیمت سکه هستند؟ سلطان سکه، مافیا، خودمون یا چی؟ به ما پیامک بزنید و بگید که چه کس یا کسانی مسبب اصلی قیمت سکه هستند که افزایش پیدا کرد. بازار تهران.
خبر طلایی.
آقای محمد کشتیارای عزیز سلام میکنم بهتون. سوال پیامکیمون رو از شما هم میپرسم: مسبب افزایش قیمت سکه توی کشورمون کیه؟
بسیار عالی. جناب آقای هاشمی سلام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
مخلص.
مسبب اصلی افزایش قیمت طلا و سکه قیمت ارز هست. این در حالی هست که قیمت جهانی طلا تغییراتش بسیار مختصر هست و تأثیر عمده قیمت جهانی تا در این چند روزه نداشته. اگر که خبرها رو دنبال کرده باشید، قیمت ارز در چند روز گذشته به رقم‌های بی‌سابقه
دست پیدا کرده. آقای کشتیارا خیلی خوب بود، یعنی میخوام به این نکته اشاره کنم که هوشمندانه ترین جواب رو دادین. ما فردا میپرسیم مسبب اصلی افزایش قیمت دلار کیه، شما دوباره بگید که افزایش قیمت چیه.
حالا بر اساس همین معادله‌ای که الان خدمتتون عرض کردم، بر اونس امروز یک شنبه است، تعطیل هست بازارهای جهانی، بله. هر اونس طلا 1811 دلار هست. قیمت سکه طرح قدیم تا این لحظه 11 میلیون تومان به فروش رسیده، قیمت سکه طرح جدید 11 میلیون و 440 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 750 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 500 هزار تومان و سکه های 1 گرمی هم 1 میلیون و 820 هزار تومان به فروش رسیده که مسبب افزایش قیمت هم طور که اشاره کردیم قیمت ارز بوده. قیمت یک مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 4 میلیون و 734 هزار تومان و 1 گرم طلای 18 عیار که مبنای طلا و مصنوعات در داخل کشور هست 1 میلیون و 92400 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 456500 تومان. خب آب سکه در حال حاضر حدوداً 650 هزار تومان است.
خودش یه سکه بود یه زمانی. بسیار خیلی متشکرم آقای کشتیارای عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اما با ما همراه باشید به خاطر اینکه می‌خوایم چند تا خبر خوب بهتون بگیم.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
بهتون بگم که ضریب نفوذ گازرسانی به روستاهای استان بوشهر بر اساس آمار رسمی از 36% در سال 1392 اکنون به 96% رسیده که باعث شده روستاییان پس از ده‌ها سال از زحمت حمل سیلندرهای گاز و گالون‌های نفت رها شده و زمینه توسعه عمران آبادانی خدا رو شکر که فراهم شده. بهتون بگم که 4200 کسب و کار آسیب دیده از کرونا از بانک صادرات ایران تسهیلات گرفتن. اما خبر این که محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس طی 10 سال موفق به تولید 80 نوع محلول رسوب‌زدای دوستدار محیط زیست شد. از بانک ملی بگم که حمایت تمام عیار از کسب و کارها با اولویت حمایت‌های در جهت حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل اونها رو در دستور کار خودش قرار داد. و خبر آخر، آغاز پرداخت وام اجاره از اول مرداد ماه. بازار تهران،
عبدالآباد.
اما میخوای بریم سراغ بازار خودرو. مسئله اینه که خودرو هست ولی گرونه. میخوایم ببینیم که چرا گرونه و میخوایم ببینیم که این ماجراهایی که توی بازار خودرو اتفاق افتاده از کجا نشأت گرفته. سلام میکنم به آقای امیر حسین کاکایی، کارشناس خودرو، و امیدوارم که حالشون خوب باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
سلامت باشید آقای کاکایی. این بحث عرضه خودروی صفر توی بورس کالا میتونه که مؤثر باشه در کاهش قیمت خودرو؟
والا ببینید جناب خدا، مشکل از اینجا ناشی شده که در دو سال گذشته اتفاقات افتاده که توان تولید خودرو به شدت اومده پایین، به خصوص ناشی از این که با قیمت گذاری دستوری یک کاری شده که دقیقا خودروسازا دائما دارن زیان میکنن.
خب
نه، هر گونه سرمایه گذاری برای توسعه توان تولید و افزایش ظرفیت تولید با مشکل جدی روبرو شده و حتی داره به تدریج به جایی میرسه که همین چیزی هم که هر سو دیگه نمیتونن تولید کنن. نمونهش اینه که همین چند روزه دوباره خودروهای ناقص تولید شده به حدود 100 هزار تا رسیده. حسن خاطرتون هست چند وقت پیش هم همینطور شد، تابستون پارسال که به 200 هزار تا رسید و همتی کردن جمع کردن، ولی واقعیت که روز به روز داره مشکلات بیشتر میشه. یکی از دلایل اصلیش قیمت گذاری غلطه. خلاصش اینی که باید قیمت ها درست بشه. ببینید اون چی که شما الان در بازار میخرید این دست خودروساز نمیره. خودروساز بعضا تا نصف اون قیمت رو دقیقاً مثلا داره عرضه میکنه.
بله، یه سری واسطه این وسط وجود داره که قیمت خود رو افزایش میدن. این که طبیعیه.
کلمه واسطه هم خودش اینجا مسئله داره. واسطه همین خود ماها این. یعنی حالا
من خیلی تلاش کردم که آقای کاکایی عزیز نگم دلال، یعنی گفتم واسطه که یه ذره
همون دیگه هممون در حقیقت حالا بماند در جا. مثلا اوایل سال 97 شاید بعضیا بودن که مثلا چند صد تایی هم خریدن، ولی بعد از اون در حقیقت یه سال گذشته مراقبت لازم انجام شده به همین مردمی که میخوان سرمایه گذاری بکنن. فقط میرن این خودرو رو میخرن.
خب الان من میخوام روشن و شفاف یه چیزی رو متوجه بشم. این که اگر که عرضه خودروی صفر بیاد توی بورس کالا و همه اون شرایطی که گفتن، مثل این که حتی برای صدور پلاک باید خودروهای خریداری بشه که از بورس کالا هست، میتونه که موثر باشه توی این ماجرا؟
ببینید همین آخه کلمه موثر، بله قطعا موثره، ولی در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت در بازار نمیشه
و ممکنه که بالاخره این واسطه گرا دلالا یا هر چی که اسمش شما میذارید بیان اونجا.
اصلا من یکی به شما قول میتونم بدم.
خب
چه ببریمش تو بورس، چه قیمتا رو آزاد کنیم، بعد از یه مدتی مثلا حدود 2-3 ماه که خودروسازی بتونه دوباره نفس بکشه و تولیدشو به تدریج بالا ببره.
بله.
چون دیگه در خرید از خودروسازی حاشیه سود جدی وجود نخواهد داشت، شما مطمئن باشین دلال بازی به صفر میرسه. اینو میتونم اطمینان بدم، ولی نمیشه گفت که قیمت ها پایین میاد. ببین اینجوری بگم، من یه مثال بزنم. خودرو داریم 100 تومن شما از خودروساز میخرید، در جا 200 تومن سود داره.
بله.
در چنین بازی طبیعیه که دلال بازی که چه از کنه، سرمایه گذاری چیز بدیهیه. ولی وقتی که اومدیم و من هر چقدر شما خواستی اون خودرو رو به شما 295 میلیون تومن فروختم، حالا دیگه شما میای اینو بخری، جز اینکه وقتی که بخوای چیکار کنی واقعا ازش استفاده کنی. اینی که به تدریج، البته دارم هی من کلماتو دقیق بکنم، به تدریج این دلالگری حذف میشه. این دلالگری و این بازدهگری اینها عمدش به خاطر این بود که قیمت گذاری غلطی در این سند در 2 سال گذشته برقرار شد و خب همینجوری داره بدتر هم میشه چون حاشیه داره بالاتر میره. جالبه بدونید، یعنی من امروز یه خودرو رو چک کردم که خودروساز بوده 200 میلیون تومان، تو بازار هنوش 470 میلیون قیمتشه. خب این واضحه.
یادم یه زمانی یه خودروی از این شاسی بلندا، اسمشو بگیم که اشکال نداره دیگه، خارجی تبلیغ نمیشه، FJ کروز.
خب آخه ایرانی ها میزنن الان،
حالا ما اونو نمیدونم، ولی افجای کروز یکی بررسی کرده بودش با پولی که ما اینجا یعنی میدیم برای خریدش میتونیم 17 تا افجای کروز بخریم توی.
نه اینا دروغه قربان، اینا مال
حساب کرده بوده
که در به اصطلاح حالا خودروهای دست دوم و شرایط حالا جاهای خاص هست. نه همین چیزی امکان نداره. ارزان‌ترین خودروهای دنیا که با استانداردهای ما بخونن بالای 8000 دلاره و خودروی الان مثال ساده به شما میزنم، چرا رای دور میرید، حالا شما با دو تا خودرو ساز دولتی شاید مشکل داشته باشین، حالا چند تا خودرو ساز خصوصی داریم که بر مبنای شرایط رقابتی دارن عمل میکنن دیگه. نه برید ببینید چند در میاد خودروهاشون و چقدر میدن تو بازار. نه اینطوری نیست.
بیام توی خودروهای داخلی آقای کاکایی عزیز، میگم بیایم توی خودروسازهای داخلی خودمون، فعلا به خارج زیاد کاری نداشته باشیم. سایپا فکر میکنم که دیشب یه قرعه کشی داشتش، درسته؟
در بله بله.
انجام شد و امروز هم فکر میکنم پیش فروشش شروع شد.
شنیدم که برنده‌هاشو اعلام کردن، چون سازمان نظارتی تایید کردن.
بعد امروز هم پیش فروشی رو شروع کرده سایپا؟
بالا نشیدم اینو دیگه نشیدم.
بسیار.
چون اینا فعلا همه با قیمت‌گذاری دستوریه، اکثرشون میره تو چارچوب همین موضوع قرعه کشی. البته امروز ظاهرا قیمت‌های جدیدی رو اعلام کرده، یعنی خود شورای رقابت یک عددی رو قبول کرده، یه مقدار افزایش رو قبول کرده.
هر وقتی که من از قیمت‌گذاری دستوری میشنوم نگران این میشم که چه اتفاقی میوفت.
دقیقاً این نگرانی داره هی روز روز.
همین الان دوستان دارن به من میگن که بین 15 تا 17 میلیون تومان محصولات سایپا گرون شده گویه.
بله بله. ولی نگاه کنید این
قیمت گذاری دستوری خیلی بامزه است که در شرایطی که مردم میگن آقا تو رو خدا قیمت ها رو بیارید پایین که ما بتونیم حداقل یه کاری بکنیم، با قیمت گذاری دستوری تازه داره افزایش هم پیدا
میکنه. اشتباهتون همینجاست دیگه. اشتباه بزرگ از همینجا شروع میشه. قیمت گذاری دستوری باعث این افزایش قیمت ها میشه.
منم همینو میگم، منم میگم قیمت گذاری دستوری باعث میشه که افزایش بدن قیمتو.
بله بله بله. نه ببین دقت نمیکنید، من آخر همین دارم توضیح میدم. ببین شما الان قیمت مثلا پرایس 90 میلیون تومانه، خب بعد قیمتش توی کارخونه چند بوده؟ 45 میلیون تومان.
خب
این خودروساز داره زیان میکنه، بذار روز به روز توان تولیدش پایین میاد، بذار کمبود بیشتر بیشتر میشه، هی قیمت اونور بالاتر میره. متشکرم. حالا تازه اومدن قیمت رو یه مقدار به روز بکنن، باز هم همچنان درجا میزنن، چون این هنوز میلیاردها تومان خسارتی که وارد شده نمیتونن بدن. ببینید میخوام همین رو عرض کنم،
یه مقدار الهی که یه روزی بیاد آقای کاکایی عزیز. من واقعا از خدا میخوام که یه روزی که بیاد این خودروسازای ما بگن آقا ما دیگه ضرر نمیدیم. حالا بمونه این بحث خودرو رو بازم توی روزهای بعدی ان شاء الله داریم.
در سالهای گذشته ما سالهایی هم داشتیم که سود کرده و سالهایی داشتیم که خودرو از کالای سرمایه‌ای تبدیل شده به کالای مصرفی. همین سال 95 96 مگه به غیر از این؟
خیلی متشکرم آقای کاکایی عزیز از شما. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ان شاء الله توی روزهای بعدی هم
در خدمتتون هستم.
خدا نگهدارت.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیوی تهران.
اما بریم سراغ رسانه‌های خارجی که در حوزه اقتصاد قلم می‌زنن.
وال استریت جورنال تیتری با این عنوان زده که در آینده نه چندان دور فروشگاه ها به انبارهای تجارت الکترونیک تبدیل میشن. در ادامه گفته که با کاهش تقاضا برای خرید حضوری، شرکت ها، فروشگاه ها و حتی دفاتر معاملات املاک و مستغلات نیز به مرکز بازاریابی آنلاین تبدیل میشن. همچنین از برگزاری مذاکرات کنگره در هفته آینده به منظور کمک رسانی اقتصادی خبر داد. کمرسانت روسیه هم خبری با این محتوا منتشر کرده که تولید ناخالص چین در 3 ماه اخیر 3.2% رشد داشته، در حالی که این رقم در ماه‌های ژانویه و آوریل 6.8% رکود داشته. با این حال عده‌ای از کارشناسان معتقدند چنین سرعتی در بهبود دوام چندانی نداره. روبل روسیه ارزشش رو از دست میده. نرخ ارز یورو از ابتدای ماه مه برای اولین بار از 82 فراتر رفته و در همین زمان دلار هم به 72 روبل رسید. کارشناس ها معتقدن این تضعیف تا حد زیادی به عوامل داخلی مربوط میشه، از جمله خروج دلالان داخلی از اوراق روسی و پرداخت سود سهام در مقیاس بزرگ و غیر. فاینانشال تایمز امروز تیترهای متنوعی زده. ترکیه بر سر ذخایر گازی مدیترانه در حال بازی قدرته. در ادامه از رونق گرفتن زیرساخت‌های دیجیتالی مثل مایکروسافت و آمازون خبر داده و گفته تا قبل از پاندمی کرونا ارزش سهام بورس این دو شرکت در حال پسرفت بوده، اما پس از شیوع ویروس به طور چشمگیر افزایش داشته. تیتر دیگه این که کمپانی خدمات مالی سوئیس موسوم به USB اعلام کرده که پس از آشفتگی ها در پرداخت سهام فعلا خبر از فروش سهام های جدید نیستش. دیلی کوریا همچنان از مشکلات حوزه مسکن در کره جنوبی نوشته و گفته اجاره ها بالاتر از قیمت خونه هاست و بی خانمان ها معتقدند که سیاست دولت در این زمینه شکست خورده. خبر هم راجع به شاخص بورس کشورشون داده و گفته که در هفته گذشته شاخص بورس کاسپی کره جنوبی طی 5 ماه اخیر از خط 2200 واحد عبور کرده. البته هنوز این نگرانی از طرف کارشناسان هست که روند صعودی بیشتر به علت ویروس کووید و رکودهای اقتصادی که در پی اون هستش خیلی دشواره.
این خانم تاجیک بود که رسانه‌های بین‌الملل در حوزه اقتصاد رو برای شما مرور کردن. اما می‌خوایم بریم و برسیم به حوزه مسکن با شما تا لحظاتی دیگه. فقط بهتون یه خبر هم بدم که همین حالا قیمت خرید دلار در صرافی ملی 22300 تومان، فروشش 23100 تومان، قیمت یورو خریدش 24600 تومان و فروشش 25400 تومان. بهتون این خبر رو هم بدم که سهام دارایی‌کم امروز افزایش چشمگیری داشت که تا لحظات دیگه درباره اون هم بهتون خبر بدم. اما میخوایم که در حوزه مسکن با شما صحبت بکنیم. بحث ساختن خونه های کوچیک 35 متری در شهر تهران و البته بعضی از شهرهای دیگه، به همین واسطه دعوت کردیم از آقای دکتر حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، که سلام میکنم بهشون.
به نام خدا و عرض سلام خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. این موضوع خونه های کوچیکی که توی تهران ساختش مطرح شده، یک بار گفتم 25 متر، الان میگن یه طرح 35 متری یعنی برای زوجها هر کدوم 17.5 متر مطرح شده و به دولت هم ارائه شده. شما یه ذره بیشتر دربارش توضیح میدید لطفا؟
عرض کنم به خدمتتون که اولا این واحدها هیچ جا گفته نشده که واحدهای 25 متری هستن. موضوع فقط اینه که بشه با استفاده از ابزار ضوابط مساحت واحد مسکونی رو تا اندازه‌ای کوچکتر کرد، یعنی امکان ساخت واحدهای کوچکتر رو هم در شهر تهران و کلان شهرها فراهم کرد.
الان تعریف شما از واحد کوچک چند متره؟
عرض می‌کنم خدمتتون، ما یکی از مشکلاتی که در شهر تهران داریم اینه که مجموعه‌ای از ضوابط باعث شده که میانگین مساحت واحدهایی که تولید میشه به بالای 100 متر مربع برسه. این موضوع در بافتای فرسوده هم 80 متر مربع، با میانگین قیمت 1 متر مربع مسکن در تهران که الان به حدود 19 میلیون تومان رسیده، میشه گفت که بالا رفتن مساحت واحد یکی از عواملیه که باعث شده خیلی از خانوارها امکان تأمین سرپناه رو در داخل شهر نداشته باشن. از طرف دیگه ما خب جمعیت روز و شب تهران رو که مقایسه میکنیم میبینیم چند میلیون نفر هستن در تهران، دارن زندگی میکنن، کار میکنن، ولی به خاطر بالا بودن قیمت مسکن امکان زندگی رو ندارن. این ایده از اونجا مطرح شد که بتونیم با همونطور که عرض کردم با کنترل ضوابط میانگین مساحت واحد مسکونی رو کاهش بدیم تا خانواده ها، افرادی که نیاز دارن، تمایل دارن که در داخل محدوده شهر هم واحدی داشته باشن، این امکان رو
خب الان دقیقا بحث آقای دکتر همینه که اساسا این واحدهای کوچیک که من هنوز متوجه نشدم چند متره، آیا با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی ما تطابق داره یا نداره؟
ببینید، ما اون چیزی که تو آیین نامه که به وزارت کشور پیشنهاد دادیم نوشتیم اینه که در هر شهر متناسب با میانگین مساحت، الگوی زندگی که مردم دارن، شیوه‌های سکونتی متنوعی که خانوارها دارن، این باید شهر به شهر تعیین بشه.
حالا مثلا در مورد تهران که شما مسئولیت دارین چقدره؟
ما توی تهران مثلا بحثمون اینه که واحدهای کمتر از 50 متر مربع باشه، مساحتشون کمتر از 50 باشه. ببینید خیلی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه مطرح شده ناشی از اینه که ما تعریفمون از واحد مسکونی کوچک اون چیزی که تا به امروز اتفاق افتاده، در حالی که واحد مسکونی خالص میتونه مساحتش مساحت پایینی باشه ولی در عین حال کارایی بالایی برای خانوار داشته باشه.
آره قبول دارم این رو آقای دکتر، ولی ببینید مثلا ما توی بعضی از نقاط شهر مثل کن، مثل اکباتان، یک تجربه های اینجوری داریم، یعنی خونه های کوچیک در کنارش هم البته خونه های بزرگ هم وجود داره و تونستیم که یک فضایی رو ایجاد بکنیم که اون حالت این که بعضی از مناطق شهر بشه مناطق ضعیف از بین بره. میدونید منظورم چیه؟ بالا شهر، پایین شهر، غنی و فقیر، اینها رو ایجاد نمی‌کنیم. اما اینی که ما بخوایم یک جایی رو درست کنیم مثل مسکن مهر، حالا بگیم اینا خونه های کوچیکن، این تبدیل میشه به همون دو قطبیه که فکر می‌کنم هممون هم باهاش مخالفیم.
اصلا همچین چیزی نیست. من درخواستم اینه که یک بار این پیشنهادی که شده قرائت بشه. اولا اینکه شهرداری تهران هیچ وقت نگفته که ما یه سری مجتمع‌های مسکونی کوچک میایم احداث میکنیم. این ایده دهه هاست کنار گذاشته شده. تمام گروه‌های اجتماعی باید توانایی زندگی در همه جای شهر رو داشته باشن. اصلا اختلاط واحدهای مسکونی کوچک، متوسط و بزرگ با هم دیگه یکی از اصول پیشنهادی این طرحه که شما واحد کوچک رو داری حد اکثر یک سوم از تعداد واحدهایی باشه که در یک مجموعه پیش بینی میشه، بقیهش واحدهای مختلط باشه. دوم اینکه در همه جای شهر بشه اینها رو ساخت، نه اینکه صرفا توی سری نقاط مشخص اینا وجود داشته باشن که بعدن هم احتمال برچسب زنی بهشون وجود داشته باشه. بالاخره این که اینها توسط بخش خصوصی ساخته بشه، در همه جای شهر ساخته بشه و در اختلاط با واحدهای مسکونی دیگر ساخته بشه جزء اصولیه که اینجا گفته شده.
بله.
و این رو من داشتم عرض میکردم که میتوان مساحت واحد رو کوچک کرد بدون اینکه کارایی اون کاهش پیدا بکنه. میشه برخی از فضاها رو منتقل کرد به قسمت‌های مشا و به صورت مشا و مشترک ازش استفاده
بسه.
کرد.
آقای دکتر من یه لحظه از شما عذرخواهی بکنم، بسه. یه خبر لحظه‌ای باید بدم که خارج از حوزه مسکنه، ولی ما چون قول دادیم به شنوندگانمون که در لحظه خبرهای حوزه بازار سرمایه رو بدیم، باید خدمتشون عرض کنم که همین حالا شاخص 1,861,635 شده شاخص کل بورس. دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران. آقای دکتر عذرخواهی میکنم صحبتتونم قطع کردم. نکته که دارم اینه که الان این خونه هایی که داره ساخته میشه و تو طرح شما هم هست، قرار داخل تهران باشه یا مثل بقیه جاها در شهرک های اقماری تهران و شهرهای اطراف؟
نه نه، پیش بینی که ما داریم اینه که در داخل محدوده شهر یک سری زمین هایی هستن که به عنوان اراضی ذخیره نوسازی و توسعه تهران نام برده میشن، در طرح جامع وجود دارن. اینا اراضی هستن که در برخی از اونها میتوان مسکن رو هم پیش بینی کرد. یعنی ما داریم راجع به داخل محدوده شهری صحبت میکنیم که خدمات و زیرساخت داره،
مثل بافت فرسوده
جانم،
مثل جاهایی که بافت فرسوده داریم توی خود مناطق تهران.
بافتای فرسوده تهران عمدتا بافتای ریزدانه ای هستن که اراضی از این دست اونها خیلی وجود نداره.
خب الان مثلا مشخصا تو مطالعاتی که کردین کجای تهران رو در نظر گرفتید؟ اون طرح تهران سر که کلن فکر میکنم که دیگه بهش توجهی نمیشه.
طرح تهران سر که جزء
میدونم ربطی به این نداشته، ولی قرار بودش که آره اون تو پروژه های ملی بودش، قرار بود تو تهران سر باشه، میدونم که منتفی شده گویا.
والا من تا اونجایی که خبر دارم سال گذشته کلنگ اجرای فاز 2ش به زمین زده شد، ولی واقعیتش خیلی اطلاعی روزی نداره.
الان این که شما در نظر گرفتید مثلا کجاهای تهران؟
اراضی ذخیره نوسازی شهر تقریبا در تمام مناطق شهر پراکندگی داره، یعنی محدود به منطقه خاصی نیست. ولی مناطق پیرامونی تهران مثل مثلا مناطق 22 21 18 19 15 16 و 20 که و چهار که اراضی ذخیره نوسازی بیشتری رو دارن، طبیعتا شانس بیشتری برای این موضوع داره.
بعد خود شهرداری قراره که از این اراضی استفاده کنه، خودش هم بسازه؟
جانم
قرار خود شهرداری بسازه اینها رو؟
نه 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 نه، اصلا تصدیگر شهرداری به هیچ وجه نقش متصدی رو در این حوزه نداره.
بعد چیکار میکنه؟ مثل دولت که زمین ارزان میدادش به سازنده ها، میده به سازنده ها که بسازن.
اصلا شهرداری زمینی رو در اختیار نداره که بخواد تو اراضی خودش این کار رو بکنه. ما پیش بینی کردیم که افراد، شرکت های بخش خصوصی یا نهادهای دولتی که زمین دارن و در زمین های خودشون میتونن پروژه های مسکن تعریف بکنن، یک سوم از مسکنی که میتونن بسازن رو اختصاص بدن به واحدهای مسکونی کوچک. این تو دو تا سطح پیش بینی شده. یکی اینکه ما این امکان رو میخوایم به سازندگان بدیم که در ساخت و سازهایی انجام میدن که حداقل 1000 متر مربع زیر بنا داره، بتونن حداکثر 20% از واحدهایی که تولید میکنن رو به واحدهای کوچک اختصاص بدن. و دوم این که اراضی بزرگ مقیاسه که عمدتا مالکین ها یا دستگاه های اجرایی هستن یا سازمان ها و نهادهای انقلابی هستن. این هم به طور معمول توی پروژه های خودشون، توی زمین های خودشون پروژه های مسکونی تعریف میکنن، مثل همون پروژه تهران سر که شما مثال زدید. اینها رو هم میخواییم بر اساس ضوابط مکلف بکنیم که یک سوم از واحد هایی که در زمین های خودشون میسازن رو اختصاص بدن به واحد های مسکونی کوچک، یعنی زیر 50 متر مربع. بخش خصوصی میتونه اون چیزی که میسازه رو بفروشه.
بله.
ولی اگر متعلق به دستگاه های اجرایی یا نهادهای انقلابی باشه، مکلفن که صرفا از طریق اجاره داری اقدام به بهره برداری اینها بکنن، چون تحلیل های انجام شده نشون میده که دهک های یک تا سه درآمدی در تهران با هیچ روشی امکان خرید مسکن رو ندارن. ما باید یک سیستم اجاره داری کنترل شده داشته باشیم تا با یک قیمت هایی که در حد استطاعت خانوار باشه واحد های مسکن رو در اختیارشون قرار بده. این کلیت چیزیه که شهرداری تهران پیشنهاد کرده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما همین حالا که ساعت 13:58 هست، بهتون بگم که سهام عدالتی که دیروز 18,500,000 تومان معامله میشد، از مرز 19,000,000 تومان گذشت.
نبض بازار تهران در رادیو تهران، شنبه تا چهارشنبه 13:30 تا 14:15 روی موج اف ام ردیف 94. بازار تهران.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور کنیم.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بریم سراغ مطبوعات امروز. آرمان ملی با تیتر گرانی ارز و طلا محصول سیاست نادرست داخلی است، به قلم حسین راغفر، نوشته که اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادنه از مدت‌ها پیش قابل پیش بینی بود. در واقع عمده مسئله به این برمیگرده که یک منطق اقتصادی بین رخدادهای اخیر وجود نداره، بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادیه که هر کسی میکوشه سهم بیشتری برداره. برنامه بازار تهران میگه علاج واقع پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. روزنامه آفتاب یزد با تیتر سکوت دولت و بانک مرکزی در برابر دلار نوشته وعده وعده وعده. روحانی میگوید اگر صادرکنندگان ارز را برگردانند مشکل ارزی حل میشود. مردم بدانند که دولت مصمم است کنترل های لازم را انجام دهد. رئیس کل بانک مرکزی دیروز سکوت کرد. ممکن است وی باز هم به نوبه خود به صادرکنندگان هشدار دهد، چنانچه از دستورات سرباز بزنند برای باطل شدن کارت بازرگانی معرفی خواهند شد. برنامه بازار تهران میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. روزنامه جوان با تیتر فئودال‌هایی با 90 واحد مسکونی در تهران نوشته حجم خانه‌های خالی در کشور به 3 میلیون واحد مسکونی رسیده و حالا وزیر راه و شهرسازی میگوید مالکانی در تهران هستند که تا 90 واحد مسکونی فقط در تهران دارند. با این شرایط مالیات نجومی بر خانه‌های